تصور کنید مجبورید تمام زندگی، دارایی و ریشه‌هاتون رو توی یه چمدون جمع کنید و برید به کشوری که نه زبونش رو میفهمید نه فرهنگش رو.
و تازه میدونید که مردم اونجا از طبقه اجتماعی و شغل شما متنفرن.
دقیقاً. اون هم نه برای یه ماجراجویی جدید، بلکه فقط برای فرار از یه قحطی جهانی و زنده موندن. راستش این سناریویی هست که برای خیلی از ما حتی تصورش هم وحشتناکه.
درسته، یه کابوس واقعیه.
خب، توی این بررسی عمیق ما میخواییم دقیقاً بریم سراغ یه همچین لحظه پرالتهابی و همراه شما بازش کنیم. امروز یادداشتا و تحلیل‌های دکتر کنت متیوز روی میز ماست.
آره، تحلیل‌های ایشون روی فصل‌های 46 و 47 کتاب پیدایش.
دقیقاً. میدونید ما الان تو نقطه تلاقی دو تا حماسه بزرگ ایستادیم. پایان داستان پرفراز و نشیب یوسف و روزهای آخر زندگی پدرش یعنی یعقوب.
یوسفی که حالا قدرتمندترین مرد مصر شده.
آره، و یعقوب پیر که بعد از ده‌ها سوگواری بالاخره متوجه شده پسرش زنده است. خب، بیایید این موضوع رو باز کنیم.
جایی فقط یه مهاجرت ساده برای پیدا کردن آب و غذا نیست. متون تاریخی و الهیاتی که دکتر متیوز بررسی میکنه نشون میدن که ما در واقع داریم پایه‌گذاری خاموش یک ملت رو تماشا میکنیم.
یه ملت با یه خانواده کوچیک؟
این خانواده 70 نفره دارن قدم‌هایی برمی‌دارن که 400 سال بعد تو رویداد عظیم خروج از مصر به اوج خودش میرسه. تک تک جزئیات این سفر برای آینده خیلی دور برنامه ریزی شده.
چه جالب. خب داستان با یه سد بزرگ روانی شروع میشه. یعقوب باید سرزمین موعود رو ترک کنه. سرزمینی که به پدر بزرگش ابراهیم وعده داده شده بود.
درسته.
او تو مسیرش به سمت جنوب توی مرز کانعان جایی به اسم بئرشبا توقف میکنه و برای خدای پدرش اسحاق قربانی میده. راستش وقتی به این توقف فکر میکنم برام خیلی قابل درکه.
چطور؟
خب شما تو مرز سرزمینی ایستادید که تمام هویتتون بهش گره خورده. یه قدم دیگه وردارید وارد یه امپراتوری چند خدایی و کاملا بیگانه میشید. دکتر متیوز هم اینجا به ترس عمیق یعقوب اشاره میکنه.
آره، و این فقط ترس از سختی سفر تو دوران پیری نیست. این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. ریشه این ترس یه هشدار تاریخیه که تو ذهن یعقوب مدام تکرار میشده.
چه هشداری؟
یعقوب خیلی خوب یادش بود که تو زمان یه قحطی مشابه خدا صراحتاً به پدرش اسحاق گفته بود که برای فرار از گرسنگی به مصر نره و تو همون کنعان بمونه.
آها، پس یه جورایی بحران درونی داشته.
دقیقاً، با خودش میگفته آیا رفتن به مصر برای زنده موندن و دیدن یوسف یعنی پشت باز زدن به وعده های خدا؟ آیا خروج از این جغرافیا یعنی خروج از چتر حمایت الهی؟
چون تو دنیای باستان مردم فکر میکردن خدایان محدود به مرزهای جغرافیایی خودشونن. درسته؟
خدای یه سرزمین تو سرزمین همسایه قدرتی نداشت. اینجاست که دکتر متیوز مفهوم خیلی مهم الهیات حضور رو باز میکنه. خدا تو همون بئرشبا با یعقوب حرف میزنه و این چارچوب ذهنی رو میشکنه.
آره، بهش میگه از رفتن به مصر نترس، من با تو به مصر میام.
دقیقاً، این تضمین حضور همه چیز رو برای یعقوب عوض میکنه. خدای اون یه خدای محلی نیست که تو مرز متوقف بشه.
و میدونید نحوه شروع این مکالمه هم خیلی جالبه. تو یادداشت اومده که خدا صداش میزنه یعقوب، یعقوب، و اون جواب میده من اینجام.
که یه ارجاع مستقیمه.
آره، برای هر کسی که داستانای قبلی رو خونده باشه این عبارت من اینجام سری آدم رو یاد پدر بزرگش ابراهیم میندازه.
زمانی که ابراهیم تو کوه موریا با سخت‌ترین آزمون زندگیش روبرو شد و باید پسرش رو قربانی میکرد دقیقاً همین جواب رو داد.
پس استفاده دوباره از این کلمات نشون میده که یعقوب هم داره یه آزمون بزرگ رو میگذرونه.
درسته. رها کردن سرزمینی که تمام هویتشه یه جور قربانی کردن داشته هاست. اما خدا در جواب این تسلیم شدن سه تا قول بزرگ بهش میده.
اولیش این بود که او رو تو تاریکترین دوران تاریخش به یه ملت بزرگ تبدیل میکنه.
آره. دومیش اینه که خودش باهاش به مصر میره و سومیش هم یه قول خیلی لطیف و شخصیه برای یه پیرمرد خسته.
این که تو زمان مرگ دستهای یوسف چشمان او رو میبنده واقعا زیباست.
خیلی. خب بعد از این تضمین خانواده از مرز عبور میکنن. یادداشتا میگن تعدادشون 70 نفر بود یا تو بعضی محاسبات 66 نفر.
آره، دکتر متیوز توضیح میده که این اختلاف عدد به خاطر نحوه محاسبه کسانی که تو کنعان فوت کردن در مقابل بچه‌های یوسف که تو خود مصر به دنیا آمدن.
در هر حال ما با یه گروه خیلی کوچیک و آسیب پذیر طرفیم که دارن وارد متمدن‌ترین و مغرورترین امپراتوری جهان باستان میشن.
و اینجاست که داستان واقعا جالب میشه. با یه چالش دیپلماتیک بزرگ روبرو میشن. چطور تو مصر مستقر بشن بدون اینکه تو فرهنگش حل بشن؟
خب معمولا وقتی میخواید تو یه کشور جدید پذیرفته بشید، سعی میکنید شبیه‌ترین ویژگی‌های خودتون رو به میزبان نشون بدید، درسته؟
آره دیگه، آدم سعی میکنه همرنگ جماعت بشه. اما یوسف یه استراتژی کاملا متفاوت و راستش یکم خطرناک رو پیاده میکنه. این حرکتش یه عملیات روابط عمومی شاهکاره.
شاهکار وارونه. یوسف قبل از رسیدن خانوادهش یهودا رو جلوتر میفرسته تا مسیر منطقه‌ای به اسم جوشن رو بررسی کنه. بعد یه دستورالعمل عجیب به برادراش میده. میگه وقتی جلوی فرعون ایستادید هیچ تلاشی برای پنهان کردن هویتتون نکنید. مستقیم بگید که ما و اجدادمون چوکان بودیم.
خب این چرا عجیبه؟ چون تو متن اومده که همه چوپان‌ها برای مصری‌ها نفرت انگیزن. مصری‌های باستان یه جامعه کشاورز بودن.
دقیقاً. اونا به چادرنشینا و دامدارها به چشم آدمای پست نگاه می‌کردن.
پس یوسف داره از نقطه ضعف به عنوان یه سپر دفاعی استفاده می‌کنه. میدونه اگه برادراش مهارت‌های دیگه‌ای نشون بدن، فرعون ممکنه اونها رو بیاره تو دربار یا پایتخت.
و اگه وارد قلب جامعه مصر می شدن چه اتفاقی می افتاد؟ خیلی زود خدایان مصری رو می پرستیدن، ازدواج می کردن و هویت این خانواده تو کمتر از دو نسل کلن محو می شد.
پس با تأکید روی چوپان بودنشون یه دیوار نامرئی انزجار فرهنگی بین خانوادهشون و مصری ها می کشه.
آره، این انزوای برنامه ریزی شده باعث میشه تو منطقه جوشن که بهترین چراگاه‌های مصر بود مستقر بشن. مصری‌ها کاری به کارشون نداشتن.
پس جوشن میشه یه پیله امن.
درسته. تو 4 قرن بعدی این خانواده تو همین انزوا زاد و ولد میکنن و بدون از دست دادن هویتشون میشن یه ملت چند صد هزار نفری.
عجب استراتژی هوشمندانه‌ای. و میدونی نباید از نقش یهودا هم غافل بشیم. من تو یادداشتای متیوس دیدم که فرستادن اون به عنوان پیشاهنگ اصلا تصادفی نیست.
از بین اون همه برادر یهود انتخاب میشه.
آره، چون بعدا همین قبیله یهوداست که رهبری رو به دست میگیره. پادشاه داوود از همین نسل میاد و در نهایت مسیر مسیحیت هم به همین خط خونی میرسه.
دقیقا همینطوره. نویسنده داره کدایی میده که خوانندگان قرنها بعد ارتباطش رو با تاریخ خودشون بفهمن.
خب استراتژی جوشن جواب میده و ما میرسیم به یکی از عجیبترین صحنه‌های این رویارویی. وارونگی قدرت.
آره، دیدار یعقوب و فرعون. اول یوسف 5 تا از برادراش رو میبره پیش فرعون. فرعون هم نه تنها جوشن رو میده، بلکه مدیریت دامهای سلطنتی رو هم میسپاره به اونا.
ولی صحنه اصلی وقتیه که یعقوب 130 ساله وارد میشه. یه پناهنده پیر و خسته با لباسهای چوپانی میسته جلوی قدرتمندترین پادشاه روی زمین. و خودش هم میگه که سالهای عمرش پر از سختی بوده، اما اتفاقی که میفته اصلا با قواعد دنیای باستان جور در نمیاد. یعقوب دستاش رو دراز میکنه و فرعون رو برکت میده.
نکته شگفت‌انگیز در اینجا اینه که تو خاورمیانه باستان قانون مشخصی بود، همیشه اونی که جایگاه بالاتری داره فرد پایین‌تر رو برکت میده.
یعنی پادشاه رعیت رو برکت میداده نه برعکس.
دقیقاً. وقتی یعقوب فرعون رو برکت میده، داره این دینامیک قدرت رو وارونه میکنه. داره برتری معنوی خودش رو نشون میده.
و عجیبتر این که فرعون این برکت رو قبول میکنه.
آره، دکتر متیوز میگه این همون تحقق وعده خدا به ابراهیمه. همون که گفت از طریق تو همه ملت‌های زمین برکت می‌گیرن. اینجا حتی مصر هم از دست یعقوب برکت می‌گیره.
مصری که بعداً میشه بشمنشون، چه تضاد جالبی. و راستش وقتی به آرامش یعقوب بعد از این دیدار نگاه می‌کنیم، آدم حس می‌کنه مأموریتش تموم شده. به یوسف میگه حالا آمادم بمیرم چون تو رو دیدم.
دکتر متیوز یه پل ارتباطی قشنگ بین عهد عتیق و عهد جدید میزنه و این رو با شخصیت شمعون تو انجیل مقایسه میکنه.
همون پیرمردی که تو معبد منتظر بود؟
آره، شمعون تمام عمرش منتظر دیدن منجی بود. وقتی نوزادی عیسی رو بغل میکنه میگه خداوند حالا بندت رو در آرامش رها کن چون چشمام نجات تو رو دید.
پس یعقوبم دقیقاً به همون نقطه از رهایی رسیده. تجلی فیزیکی نجات خانوادش رو دیده.
درسته. مأموریت یعقوب تموم شده. بذر رو تو جای امنی کاشته و حالا آماده رفتنه.
خیلی خوب. در حالی که خانواده یعقوب تو جوشن در امنیت و رفاه هستن، باید دوربین رو بچرخونیم. بیرون از جوشن دنیا داره میسوزه.
آره. قحطی و بحران اقتصادی به اوج رسیده و ما میرسیم به بخش مدیریت کلان یوسف. مدیریت یکی از بدترین بحران‌های تاریخ باستان.
دکتر متیوز سه فاز از مدیریت یوسف رو شرح میده. فاز اول خب خیلی منطقیه. یوسف غلات ذخیره شده رو در ازای پول نقد میفروشه. یه تجارت دولتی استاندارد.
اما یه خشکسالی ساده نیست، یه فاجعه 7 ساله است. خیلی زود تمام پول مردم تموم میشه.
پس یوسف وارد فاز دوم میشه، تبادل غلات با دام و احشام.
سیستم از پول محور میشه تهاتوری. دامها هم که سرمایه اصلی اون زمان بودن.
آره، و بعد وقتی دامها هم تموم میشه میرسیم به فاز سوم. راستش اینجا رو من خیلی مشکل دارم هضم کنم.
چرا؟ چی میشه مگه؟
خب مردم که دیگه هیچی ندارن. میان پیش یوسف و میگن زمین هامونو و حتی خودمون رو بخر تا زنده بمونیم. یوسف هم قبول میکنه. صبر کن. این کاملا شبیه یه سرمایه‌داری درنده است. یه سوء استفاده از یه فاجعه ملی. اون تمام زمین ها رو مال دولت میکنه، مردم رو عملا برده فرعون میکنه و مالیات 20% میبنده روشون.
متوجهم.
چطور ممکنه با این کارها یوسف رو به عنوان قهرمان یا منجی ببینیم؟ اون آزادی مردم رو گرفت.
ببینید، این یه چالش اخلاقیه که وقتی با ذهنیت مدرن به متون باستانی نگاه میکنیم پیش میاد.
یعنی میگی باید بی‌طرفانه نگاه کنیم. خب تو اون زمان چطور بود؟
ما باید خودمون رو بذاریم تو عصر مفروغ، تو خاورمیانه. اون موقع قحطی طولانی یعنی انقراض کامل. اگه دولت مداخله نمی کرد، مرگ دست جمعی اتفاق می افتاد.
اما آیا نمی شد بدون گرفتن زمین ها نجاتشون داد؟
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، یوسف این ثروت رو برای خودش نمی خواست. اون داشت منابع متمرکز می کرد تا ساختار دولت از هم نپاشه.
خب مردم چی؟ اعتراضی نداشتن؟
نکته همینه. خود مردم مصر تو متن میگن تو جان ما رو نجات دادی. اونها این رو استثمار نمی دیدن، تنها راه زنده موندن می دیدن.
چه جالب. پس مالیات 20% هم برای اون موقع عادی بود.
آره، گرفتن 1/5 محصول به عنوان مالیات تو امپراتوری های باستان یه سیستم نسبتاً پایدار بود. هم غذای آینده را تضمین می کرد، هم که شاورز با 80% بقیه زندگی می کرد.
آه، پس ما اصلا نباید جبهه بگیریم. دکتر متیوز این رو به عنوان نجات جهان اون روز میبینه. خیلی روشن کننده بود. وقتی پای بقا در میون باشه اولویت ها کاملا عوض میشه.
دقیقاً، سیستمی بود که جامعه رو از انقراض نجات داد.
خب، حالا که تصویر کلان رو دیدیم، برای نتیجه گیری بیایید برگردیم به خانواده. یوسف جان آدم‌ها رو تو زمان حال نجات داد، اما نگاه یعقوب خیلی فراتر از این بقای فیزیکیه.
یعقوب 17 سال تو مصر زندگی میکنه و میرسه به 147 سالگی. تو این مدت خانوادش تو جوشن به شدت ثروتمند شدن.
تو بهترین نقطه جهان در حال شکوفایی‌اند.
درسته. منطقاً باید مصر رو خونه خودشون بدونن، اما وقتی یعقوب داره میمیره یوسف رو صدا میزنه و ازش قسم میگیره، میگه من رو تو مصر دفن نکن.
آره، میگه بدنم رو ببر به کنعان، تو غار مکفیله، همون غاری که ابراهیم خریده بود، درسته؟
دقیقاً، تنها تیک زمینی که قانوناً مال خودشون بود. یعقوب با این کار داره تو قلب رفاه مصر یه پیام بزرگ میده: ما متعلق به اینجا نیستیم.
خدا رو عبادت میکنه.
عصا که تو اون زمان نماد مسافر بودنه.
آره، پیرمردی تو اوج آسایش مادی به نماد مسافر بودنش تکیه میده و خدایی رو میپرسته که وعده‌هاش مال یه جای دیگه است. نذاشت رفاه مقصدش رو از یادش ببره.
درسته، هویتش رو گم نکرد.
خب این همون نقطه‌ایه که میخوایم شما شنونده ها رو باهاش رها کنیم. چرا این داستان برای شما مهمه؟ ما اول برنامه گفتیم تصور کنید برای زنده موندن فرار کردید، اما حالا چالش بزرگتری هست. تصور کنید رفتید به اون محیط غریبه، موفق شدید، بهترین امکانات و رفاه رو دارید، اما از درون میدونید که این موقعیت با رسالت و اهداف شما همخونی نداره.
سوال اینه که آیا مثل یعقوب این جسارت رو دارید که بگید اینجا خونه واقعی من نیست؟
دقیقاً. مصر زندگی شما کجاست؟ اونجایی که بیش از حد توش راحتید و ممکنه ریشه هاتون رو یادتون بره. و از همه مهمتر، کنعان شما کجاست؟ اون هدفی که واقعا بهش تعلق دارید کجاست و کی میخواید به سمتش حرکت کنید؟
سوالیه که واقعا ارزش فکر کردن داره.
کاملا. ممنون که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.